توفیق هر هفته چند دقیقه ای از ترجمه های دست ترجمه حکمت های نهج البلاغه نکاتی را میخونیم و عرض میکنیم. رسیدیم به حکمت 131. امیر مؤمنان شنیدن که یک کسی مذمت دنیا رو میکنه، با اینکه خود مولای متقیان بیشترین مذمت در مورد دنیا تو کلامشون هست. خدا رحمت کنه، آقای مجتهدی و یه برنامه‌ای داشتن تو مسجد مدرسه شون، عمومی هم بود، همه مردم هم می آمدن، حال طلبه هارم بود. تو این برنامه هر شب یه خلاصه موضوعی رو مطرح می کردن. یه شب تفسیر بود، یه شب احکام بود، یه شب هم اخلاق بود و کتاب معراج و سعاده می خوندن. آقای اونجا یه دو صفحه ای سه صفحه ای از معراج و سعاده میخوند، آقای مجتهدی هم توضیح میده. یادم یه شب خیلی از دنیا بد گفته شد تو متن معراج و سعاده، که دنیا لجنه، دنیا تعفنه، دنیا کثیفه، چیه خیلی. بعد که تمام شد این متن معراج و سعاده، آقای مجتهدی گفت خیلی امشب غیبت دنیا رو کردیم، خیلی از دنیا بد گفتیم. بعد این حکمت 131 رو خوند. امیر اونا می فرمود که یک کسی در محضرشون مذمت دنیا رو کرد. آقا فرمود که ای نکوهش کننده دنیا، که خود به غرور دنیا مغروری. غرور به معنای فریبه، یعنی تو خودت فریب دنیا رو خوردی و با باطلهای آن فریب خوردی، خود فریفته دنیایی و آن را نکوهش میکنی. آیا تو در دنیا جرمی مرتکب شده ای؟ یا آیا تو در دنیا جرمی مرتکب شده ای یا دنیا به تو جرم کرده؟ میگفت که طرف گناه میکرد و میگفت لعنت بر شیطان. شیطان گفت لعنت به خودت. اصلا نیازی به من نداری که تو جرمی مرتکب شدی یا دنیا به تو جرم کرده که اینجوری داری بد دنیا رو میگی. کی دنیا تو را سرگردان کرد و در چه زمانی تو را فریب داد؟ بعد چند تا شاهد میاره که اتفاقا دنیا اینقدر موعظه میکنه آدمو، منتها ما موعظه پذیر نیستیم. آیا با گورهای پدرانت که پوسیده ان تو رو فریب داد؟ همه قبرا رو اگر میدیدی فریب نمیخوردی، اینا جز دنیاست دیگه. اینا یا آرامگاه مادرانت که در زیر خاک آرمیده اند تو رو فریب داده؟ آیا با دو دست خیش بیماران را درمان کرده ای و آنان را پرستاری کرده ای و در بسترشان خوابانده ای؟ درخواست شفای آنان را کرده و از طبیبان داروی آنها را تقاضا کرده ای؟ می‌فرماد که اینو تصور کن که تو پرستار یه مریضی هستی، شب تا صبح بالا سر مریض بودی، دارو دادی بهش، نمیدونم هی التماس کردیم طبیب بیاد شفا بده فلان. در آن صبحگاهان که داروی تو به حال آنها سودی نداشت، گریه تو فایده‌ای نکرد، ترس تو سودی نرساند و آنچه می‌خواستی یعنی شفای این مریض به دست نیاوردی و با نیروی خود نتوانستی مرگ را از آنان دور کنی، دنیا برای تو حال آنان را مثال زد. فکر کن تو همین دنیا این عبرت رو جلو چشمت تصور کن که یه کسی در بستر بیماری افتاده، تو هم متولی رسیدگی بهشی، هر چی هم زحمت میکشی آخرش نمیشه، آخر از دنیا میره. دنیا اینو داره برای تو مثال میزنه، میگه تو هم یه روزی کارت به اینجا میکشه، دنیا داره اینو جلو چشمت رو میاره. مثل یه تلویزیونی دقیقاً آنچه در آینده برای تو بناس اتفاق بیفته همین الان داره جلو چشمت میاره، دنیا داره این کار برات انجام میده. و با قبرهایشان قبر خودت را به رخ تو کشید. اونایی که مردند و رفتند دفن شدن، برای اینکه دنیا داره به تو میگه تو هم بالاخره جات اینجاست. گفت که این آقای بابا طاهر شعرهای قشنگی داره. به قبرستان سفر کردم، صباحی شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کله ای با خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد به کاهی. اگه این عبرت رو بگیری خوبه. آره اون موقع میدانی بگی که این دنیا چیه این دنیا، ولی تا وقتی آدم آلوده دنیاست نباید غیبت دنیا رو بکنه. بعد میاد امیرالمومنین چند تا از زیبایی های دنیا رو یادآوری میکنه. عجیبه، آقا که خودشون رئیس مذمت کننده های دنیا، اینقدر برا شفته میشن از اینکه یه کسی مذمت دنیا رو میگه. میفرماد همانا دنیا سرای راستی برای راستگویان، خانه تندرستی برای دنیا شناسان، خانه بی‌نیازی برای توشگیران، خانه پند برای پندآموزان است. دنیا سجدگاه دوستان خداست. دوستان خدا تو همین دنیا سجده می‌کردن، نمی‌رفتن عرش، تو همین رو همین زمین، تو همین دنیا. جای نماز فرشتگان الهی است، فرودگاه وحی خداست. تو همین دنیا خدا با بنده‌هاش صحبت کرده، پیامبر خدا تو همین دنیا بوده. جایگاه تجارت دوستان خداست، اولیاء الله همینجا تجارت کردن. اتفاقا آیه‌ای که امشب بنا هست خونده بشه، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، آیه‌ای که در لیلت المبیت نازل شد، شبی که امیر مؤمنان علیه السلام با علم به این که بناس پیغمبر رو ترور کنن حاضر شد در بستر پیغمبر بخوابه. تو همین دنیا امثال علی ابن ابی طالب سلام الله علیها با خدا تجارت کردند و اینجوری موفق شدند. من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. تو همین دنیا هم پهلوانهایی پیدا میشن، تو همین دنیا هم زنده. اتفاقا همینا حجت خدا بر ما هستن دیگه. یعنی اگر قیامت ما بیم خدا دنیا بالاخره دست پای ما رو بسته بود و آلوده و فلان و بهمان، و میارن یک یک کسایی که الله حتما هم از معصومین نبودن، همین هم سن و سال خود ما هارم بودن، هم قیافه ما خیلی خوشتیبتر از ما، ولی یک پشت پایی به دنیا زدن و دنیا نبستشون، آلودهشون نکرد، دست پاشون بسته نشد. همینجا تجارتگاه دوستان خداست که در آن چی تجارت میکنن؟ گفت تاجر تو چه تجارت میکنی؟ رحمت خدا را به دست آورند و بهشت را سود برند. این تجارتشون. چه کسی دنیا را نکوهش میکند و جدا شدنش را اعلام داشته و فریاد زد که ماندگار نیست و از نابودی خود و اهلش خبر داده است، و حالان که دنیا با بلای خود بلاها را نمونه آورد، با شادمانی خود آنان را به شادمانی رساند. در آغاز شب به سلامت گذشت، اما در صبحگاهان با مصیبتی جانکاه بازگشت تا مشتاق کند و تهدید نماید، بترساند و هشدار دهد. تو خوف و رجا نگه داشت، گاهی مریض شدی گاهی خوشحال بودی، فراز و فرودش برای اینکه تو ساخته بشی. پس مردمی در بامداد با پشیمانی دنیا را نکوهش کنند و مردمی دیگر در روز قیامت آن را می ستایند. دنیا حقایق را بیادشان آورد، یادآور آن شدند، از رویدادها برایشان حکایت کرد، او را تصدیق کردند، اندرزشان داد و پند پذیرفتند. یه عده دنیا براشون موعظه است، هر روز دنیا براشون موعظه است و موعظه رو میپذیرند. ادم نه. حکمت 132 فرمود خدا را فرشته ایست که هر روز بانگ میزند متولد شوید برای مردن و فراهم آورید برای نابود شدن و بسازید برای ویران گشتن. البته این منظوری نیست که هدف از به دنیا آمدن مردنه، یا هدف از جمع آوری کردن نابود شدنه، یا هدف از ساختن ویران شدنه، ولی اتفاقه میفته. میفهمد خدا یه فرشته‌ای داره هر روز این صدا و این بانگ از اون فرشته به گوش میرسه که ای بچه های آدم متولد شید برای مردن، جمع کنید برای از دست دادن و نابود شدن، بسازید برای ویران شدن و از بین رفتن. یعنی یادت باشه بالاخره یه اتفاقا داره میفته. حکمت 133 من بخونیم و حالا بحث بعدی رو عرض بکنم. فرمود دنیا گذرگاه عبور است نه جای ماندن، و مردم در دنیا دو دسته اند، یکی آن که خود را فروخت و به تباهی کشاند، و دیگری آن که خود را خرید و آزاد کرد. جای ماندن نیست. پیغمبر فرمود دنیا پله، هیچ کس رو پل خونه نمیسازه، از پل فقط عبور میکنن. هیچ کس رو پل مثلا حالا الان هوا خوب بشه، هیچ کس رو پل عابر پیاده نمیره بساط پهن کنه شام آمدیم بیرون مثلا تفریح رو پل عابر پیاده میشینیم، نه، میرن تو پارک میشینن، ملت میرن یه جای خوبی میشینن. دنیا این پل است، فقط بناس عبور کنیم بریم پارک، انشالله بریم بهشت، بناس عبور کنیم. ولی مردم دو گروه میشن، یه گروه کسایی که خودشون رو خلاصه میفروشن و تباه میکنن، دسته دوم کسایی که خودشون رو میخرند و آزاد میکنن. انشالله ما از دسته دوم باشیم. نثار امیرالمؤمنان صلوات بفرستید. امشب با توجه به اینکه حالا ایام هم شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و هم وفات و ارتحال حضرت عبدالعظیم حسنی هست علیه السلام، یه چند دقیقه در مورد این دو شخصیت ارزشمند عالم اسلام میخوام صحبت بکنم. اما یه اشاره ای فقط در حد معرفی آیه ای که امشب انشالله عزیز دلمون قرائت خواهند کرد و مهمان این آیه هستیم. آیه‌ای که در عرض کردم لیلة المبیت نازل شد و پیامبر اکرم بنا بود عرضم به خدمت شما از طرف مشرکین مکه با یه نقشه حساب شده که میگن از 40 طایفه هر طایفه یه نماینده انتخاب شدن برای اینکه پیامبر رو در واقع سوء قصد بکنن به جان مبارکشون و پیامبر رو به قتل برسونن، یا الله به تعبیر صحیحش مثلا پیامبر شهید بشه. و این شد بحث مقدمه هجرت پیامبر از مکه مکرمه به مدینه منوره، و بنا شد یه کسی در بستر پیغمبر بخوابه. حالا خونه های اون روز مثل خانه های الان در پیکر درست حسابی نداشته، ای بسا دلیل این که بنا شد یه کسی در بستر پیغمبر بخوابد این باشه که کسایی که از دوروبر این خونه عبور میکنن احساس بکنن کسی هست در این خانه، در این بستر. با این که امیرالمؤمنان علیه السلام میدانستن که احتمال نزدیک به یقین اینا میان و میخوان پیغمبر رو بکشن، ولی قبول کرد این مسئله رو. آیه 207 سوره مبارکه بقره، من فقط ترجمهش رو خدمتون عرض میکنم. انشالله هفته آینده اگه عمری بود و خدمت عزیزان بودیم یه توضیحی در مورد این آیه که جز آیات اختصاصی امیرالمؤمنان علیه السلامه. بعضی وقت ما یه سری آیات میخونیم اینا چند نفر در این فضیلت با هم شریکن، مثل آیه تطهیر، مثل آیات سوره مبارکه انسان، اینا چند نفر اهل بیت پیغمبرن. اما در این آیه، آیه 207 سوره مکی بقره، هیچ کسی با امیرالمومنین در این فضیلت شریک نیست، حتی خانواده‌اش هم، همسرش، فرزندانش هم در این فضیلت باهاش شریک نیستن. می‌فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضی از مردم، بعضی از مردم این توفیق رو دارن که جان خودشون رو به خاطر خوشنودی خدا میفروشن، یشری نفسه، جان فروشی میکنن، ابتغاء مرضات الله، برای اینکه رضایت خدا رو به دست بیارن و خدا نسبت به بندگانش مهربانه. این آیه در واقع یکی از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو که همون اتفاق لیلة المبید هست و جز مهمترین آیات فضائل حضرت امیر علیه السلام به حساب میاد، حالا انشالله امشب خونده میشه و آشنا میشیم با این آیه و توضیحش رو جلسه آینده عرض میکنم. در حد چند دقیقه من راجع به حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام که ایشان مرد روزهای تنهایی پیغمبر بودند. بعد از هجرت پیامبر به مدینه خیلی ها دوروبر پیغمبر رو گرفتن، چون دیگه اونجا یواش یواش اقبال صورت گرفت، اما روزهای تنهای پیغمبر در مکه حتی نزدیکان فامیل پیغمبر، حالا مثل عموها، بعضی هاشون که اصلا موضع جدی داشتن در برابر پیغمبر، اما بعضی هاشون کاملا نسبت به پیامبر بی تفاوت بودن. کمی پیش می آمد مثل جناب حمزه که اون روزها بیاد و خلاصه هوای پیغمبر رو داشته باشه. اینا هم آدم های تأثیرگذاری بودن، یعنی آدم های کمی نبودن، هم از لحاظ نسب به خاندان معروف و مشهوری متصل بودن. خود جناب حمزه معروف بود، اصلا تو جنگاوری و رشادت یکی از چهرهای معروف دوران خودشون بود، لذا هم معروف شد به اسدالله، هم اسد و رسول الله، شیر خدا و شیر رسول خدا، و نهایتاً هم اون اتفاق بالاخره در جنگ احد و شهادتی که تا مدت‌ها هم عنوان سید الشهدا بر ایشان اطلاق می‌شد تا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام که دیگه سید الشهدا حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام معروف شدن، اما ایشان رو هم به عنوان سید الشهدا میشناختن. مستحضر هستید یکی از جاهایی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی علاقمند بود بهش، مزار حضرت حمزه بود و معروفه که حضرت زهرا سلام الله علیها برای تسبیحات حضرت صدیقه طاهره که هدیه پدر بزرگوارشون بود از خاک قبر حضرت حمزه تسبیح درست کردن. یعنی اینم بالاخره خودش یه در واقع فضیلتی محسوب میشه که این بانوی آسمانی، این بانویی که به تعبیر امام رحمت الله علیه اگر مرد بود پیغمبر بود، برای این کار، برای شمردن این ذکر، تسبیحی که درست کرده بود از خاک قبر حضرت حمزه سلام الله علیه بود. و یکی از افتخارات ما مسلمان ها وجود همچی چهره هایی است. حضرت عبدالعظیم حسنی هم این نکته به نظرم آمد خدمت سروران ارجمند عرض بکنم که حالا اولا اگر یه وقت تهران مسیرتون افتاد، یکی میگه خدای نکرده اگه تهران رفتید، حتما تو برنامه‌تون باشه که زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی برید. وقتی آدم غفلت میکنه، سه تا امامزاده عظیم الشأن در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم دفن هستن، یکی جناب حمزه است که از اولاد موسی بن جعفر سلام الله علیه است. این جناب حمزه یه پسری دارد به نام علی ابن حمزه، علی فرزند حمزه، در شیراز دفنه و یه ماجرای شهادتی مثل شهادت امام حسین علیه السلام براش اتفاق می افتد و ایشان هم جز شهدای سربریده است در عرضم به خدمت شما دوران خودش، اون جناب علی ابن حمزه خیلی مورد احترام و محل توجه در شیراز، خود جناب حمزه هم که در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی ظاهرا قبرشون هم خیلی نزدیک همه. یکی هم جناب طاهر هست، امامزاده طاهر در حرم حضرت عبدالعظیم با یه فاصله ای. حالا یه داستان جالبی هم داره این جناب طاهر. یکی از علمای دوره رضاخان مرحوم محمد تقی بافقی که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دفنه و ایشان کسی بوده که حالا حالت تولیت حرم حضرت معصومه رو داشته در دوره رضاخان، یعنی زن و بچه رضاخان آمدن قم و یه با حالت کشف حجاب خواستن مشرف بشن حرم حضرت معصومه، این آقای محمد تقی بافقی اجازه نداد. شیخی بود، شیخ پیرمردی بود، ولی خب خیلی آدم بالاخره استواری بود. آمد جلو زن و بچه شاه گفت که تا چادر نپوشید راتون نمیدم، اجازه نمیدم وارد حرم بشید. به رضا شاه گفتن که زن بچه تو خواستن برن حرم حضرت معصومه، یه شیخی اونجا نگذاشته، دستور جلبش رو داد، یه کتک مفصلی بهش زد خیلی، که میگن عاقبت هم این بنده خدا به واسطه همون کتکی که خورده بود، اون شاهدای عینی میگن با پاش با پوتین نظامی میزد تو سر و صورت و شکم و بالاخره بنده خدا آخرش هم پایان عمرش به خاطر همون آزردگی که از اون ضربات بهش رسیده بود به اینم راضی نشد، تبعیدش کرد از قم به شهر ری. حالا که لیاقت نداری مثلا اینجا کنار حرم حضرت معصومه باشی، این شیخ محمد تقی بافقی تبعید شد به شهر ری. یعنی یه روز رضا شاه از شهر ری داشت عبور میکرد و دید یه شیخ پیرمردی اصاب دست و قد خمیده داره میره، گفت این کیه؟ گفتن این همونه که شما تبعیدش کردی. یه مقدار شاید دلش سوخت، یه مقدار پول گذاشت توی پاکتی گفت اینو بدید بهش. آوردن بهش بدن، این فهمید که از طرف رضا شاه، یه خط روش نوشت که ما به عطایای این آقا نیازی نداریم. باز رضا خان اونجا عزباجی گفت حقشه، ای کتکی شب زدیم حقشه. میگن این شیخ محمد تقی بافقی یه خادمی داشت به نام، حالا میگن اسماعیل بود، بهش میگفتن مشهدی اسماعیل، مشهد اسماعیل خودمون. یه آقای مشهدی اسماعیل هر وقت میرفت حرم عبدالعظیم حسنی فقط حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه رو زیارت میکرد. وقتی برمیگشت خونه، شیخ ازش میپرسید که زیارت سه امامزاده هم رفتی یا نه. این هم میگفت نه دیگه، امامزاده طاهر اونور بود دیگه، از دور سلام دادم بهش، من فقط حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه که نزدیک همان زیارت کردم. یه بار این آقای محمد تقی بافقی بهش میگه که آقا این دفعه رفتی حرم به خاطر من، برو کنار قبر حضرت طاهر، امامزاده طاهر، سلام من رو بهش برسان، بگو شیخ محمد تقی بافقی سلامت رسون. خواسته که به این انگیزه بده برای زیارت این امامزاده. این مشهدی اسماعیل میگه من رفتم زیارت حضرت عبدالعظیم حضرت حمزه، بعد رفتم سمت ذریح امامزاده طاهر، تا چند قدم مونده یه دفعه دیدم از تو ذریح صدا آمد که علیه السلام. قبل اینکه من بخوام سلام رو ابلاغ کنم، شنیدم با گوشای خودم که امامزاده طاهر به شیخ محمد تقی بافقی سلام رسون و از اون به بعد دیگه مرید این امامزاده میشد و ظاهرا کنار قبر این امامزاده هم امامزاده طاهر دفنه. حضرت عبدالعظیم، حالا این مختصات اون حرم بود برای اینکه ایجاد انگیزه بشه، عزیزان یه وقتی رفتن تهران حتما زیارت حضرت عبدالعظیم برن، مراجع تقلید از اون وقتی میرفتن تهران، یا حالا شاید الان هم مثلا خدا رحمت کنه آقای مجتهدی میفرمون من آیت الله وحید رو چند بار تو حرم حضرت عبدالعظیم دیدم که از قم پا میشد میامد اینجا زیارت حضرت عبدالعظیم. حضرت عبدالعظیم چند وجه داره شخصیتش، یکی از اولاد امام مجتبی علیه السلامه، یکی از شاگردان ائمه است، حداقل دو امام رو و بنابر نقلی سه امام رو ایشان درک کرده به عنوان شاگرد، 100% شاگرد امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام بوده، قطعیه. بعضی از نقل ها میگن شاگرد امام رضا علیه السلام هم بوده. این توفیق کمی نیست که سه امام رو، نه اینکه دیده باشه، سه امام رو درک کرده، از محضرشون استفاده کرده. و وجه سوم شخصیت ایشان اینه که آدم فقیه و ملایی بوده، آدم ملایی بوده. اتفاقا این وجه سومش خیلی محترمش کرده. یعنی خیلی ما امامزاده داریم از اولاد امام حسن، از اولاد امام حسن، خیلیشون گمنامه، انقدی توصیه به زیارت مثلا عموم اولاد پیغمبر. حالا این تعریف از خود نیست، ما یه مدیری داشتیم سید بود، میگو آقا می‌خواستیم بریم مثلا امام، میگفتیم آقا اجازه میدیم ما بریم امامزاده ساله؟ میگو من خودم امامزاده متحرکم، بیاد من زیارت بکنی. یه وقتی نمیخواست اجازه بده از مدرسه بریم بیرون، مدرسه علمیه، میگو من خودم امامزاده متحرکم، بیاد من زیارت بکنی. گاهی هم شوخی میکرد، میگو جیبش نشان میگو اینم زری همه، اگه خواستید پول بندازید اینجا هم میدارید پول بندازید. حالا مزاح میکرد، شوخی میکرد. و ما این همه امامزاده داریم، اما بین این امامزاده ها کسی که زیارتنامه خاص داشته باشه انگوش شماره معدوده. مثلا قمر بنی هاشم زیارتنامه خاص داره، حضرت علی اکبر زیارتنامه خاص داره، حضرت معصومه زیارتنامه خاص داره، حضرت زینب سلام الله علیها زیارتنامه خاص داره. اینا که اصلا حسابشون جداست، مثلا تو هیئت ها نمیشه خیلی با این شوخی کرد بگه آقا اینم بسون، اینا حسابشون جداست. اما عبدالعظیم حسنی هم زیارتنامه خاص داره، زیارتنامه خاص داره حضرت عبدالعظیم. السلام علی من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهدا ای ارتجا، آقایی که به زیارتش ثواب زیارت امام حسین رو ما امید داریم ببریم. من از یکی از علمای تهران نقل میکنم، ایشان میفرمود قدیمتر اونایی که دستشون نمیرسید برن کربلا، تو زیارتهای خاص امام حسین مثل شب قدر، شب عید فطر، نمیدونم روز عید فطر، زیارتهای خاص امام حسین میرفتن، عبدالعظیم حسنی میگفتن ما که دستمون به امام حسین نمیرسه، بیام اینجا زیارت کنیم ثواب زیارت امام حسین ببریم. آنچه این جایگاه رو به حضرت عبدالعظیم حسنی داده اون جایگاه علمیشه، یعنی این فقیه بودن و ملا بودن و عالم بودنش، که بارها خدمت امام عصر خودش، حالا امام جواد، امام هادی سلام الله علیه ما رسید و عرض کرد آقا من اعتقاداتم رو میخوام به شما عرضه کنم ببینید درسته یا نه، اعتقاد من درسته یا نه. عقایدش رو بر امام عرضه میکرد، امضا میگرفت آقا بله شما اعتقاد تو توحید، تو نبوت، تو معاد، ما چند بار تا حالا نشستیم اعتقادات خودمون رو به قول این امروزی ها آنالیز بکنیم، با دستورات، با فرمایشات و تأییدات ائمه تطبیق بدیم. حضرت عبدالعظیم این جایگاه علمیش هست که ایشان رو اینچنین برجسته کرد و مورد توجه قرار داده. انشالله خدا توفیق بده ما هم همونطور که تعظیم میکنیم و جا داره حقه که تعظیم کنیم شخصیت این بزرگواران که در عالم اسلام حق به گردن ما دارن، و یه بخشی از، حالا اینم عرض بکنم دیگه هرچند طولانی شد، یه بخشی از زیارتایی که امروز شما مشرف میشید حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام، مال دفاع جانانه حضرت عبدالعظیم از حرم مطهر سید الشهدا است، تو اون زمانی که تخریب میکردن حرم رو، تخریب میکنن. حالا حرم هم نه، حرمی که امروز میگه چهار تا ستون با یه گنبدی، همین هم نگه نمیداشتن. حضرت عبدالعظیم یکی از کارهایی که ارزنده بود در دوران حیات مبارکش انجام داد همین روشنگری که خلیفه عباسی با همه این دبدبه و کبکبه و زمینها و کشورهای تحت حکومتش، یه مثلا اندازه فرش سدرچاری قبر برای امام حسین علیه السلام تحمل نمیکنه. ملت حواستون باشه پس از این قبره کار بر بیاد، از این قبره کار بر میاد که این خلیفه با این دبدبه و کبکبه از این میترسه. انشالله همونطور که ما تعظیم میکنیم جایگاه این بزرگواران رو که برحقم هست، بهشون هم اقتدا بکنیم و تأسی بکنیم و تو زندگیمون انشالله از این اسبه ها و الگوها بهره کافی و وافی بپریم. نثاره این دو ولی خدا حضرت حمزه سید الشهدا و حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه ما صلوات ختم بفرمایید.